بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنا على أعدائهم إلى قيام يوم الدين في جميع الفرائض اليومية ونوافلها. ما تقول فرمد على المشهور بل إجماعا كما عن غير واحد، وعن الصدوق القول بالوجوب مطلقا، وعن ابن أبي عقيل كما في الذكرى اختصاصه يعني اختصاص الوجوب بالجهلية. ابن أبي عقيل در خصوص صلوات الجهلية قائل الوجوب شده، ولی صدوق در فقیر قائل شده وجوب مطلقا. عرض می شود به خدمت شما وعن البهایی فی الحبل المتین المیل الی یعنی للوجوب، حیث انه قال فقط آخر. عرض می شود به خدمت شما وعن التذکره تذکره علامه حمل الوجوب المنسوب الى بعض الاصحاب على إرادة التأكد وشدة الاستحباب. فتوسط العلامة در تذكره فرمودينا كي قفتن واجبة در مسلسين مخصوصشون مستحب مؤكد بوده نه وجوب اصطلاحي. فكيف قال الله اينا خمان اسمعي بريم بسراغ روايات. هر روايات على توائف ثلاث، روایات سه طائفه هست. یک طائفه دلالت بر وجوب ظاهرشون یعنی نه دلالت صریحی ظهوری دارن در وجوب مطلقا، و اطمام این که امر دارن عرض می شود یا بالاخره دلالتی دارن بر وجوب مطلقا، یعنی چه در جهریه چه غیر جهریه. طائفه دیگر در خصوص جهریه دلالت بر وجود دارد. طایفه سوم صریحا در استحباب مطلقا دیگه بحث اتغاز فرمونید. حالا مقتضای جمع بین طوایف ثلاث هم معلومه. هر وقت ما که مثلا نصری داشتیم بر عدم وجود بر استحباب، باید به مقتضای اون روایتی را که ظهوری در وجود داره تفعیل از وجوبش بکنیم و حملش بکنیم بر استحباب. اینه میگن جمع عرفی. یکی از موارد جمع عرفی اینه که ظهور امر در وجوب را رفعیل میکنیم حمل بر استحباب میکنیم به خاطر اون ادلهی که صریحا در استحباب و عدم الوجوب، و هادا یعدو من جمع عرفی. کما اینکه عکسش هم همینطوره، نهی بود ظهور در حرمت داشت، بعد دلیل آمد که مثلا فعلش مجازه، خب بازم این کار میکنه نه این رحم رو بعد که راحت میکنه. حالا ما یه سیری بکنیم در این روایات، این روایاتی که ظهور در وجود داره. بعضی هاشون ضعیف السند هست، بعضی هاشون که ضعیف السند نیستن، از نظر دلالت ضعیف هست. یکی دو تا روایت داریم که هم ظهورشون خوبه هم سندشون خوبه، توجه فرمودید که دیگه میمونن اینها ته کاسه. حالا یه گشتی بزنیم سر اینا طایفه اولا از روایات از میشود من جمله بر تقولی تعالی و قوموا لله قانتین از میشود که معنا شده با توجه به صحیحه زراره از آقا ما باقر علیه السلام که نزلت قوم لله قانتین یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه و آله فی سفره، در حال سفر بود، فقنت فیها یعنی در اون نماز قنوت گرفت، و ترکها علی حالا فی سفره و الحذر، دیگه بعدم قنوت را به حال خود گذاشت که در مسافرت و که در حضر همیشه هست. مثلا شروع قضیه در سفر بود، اما بعد که مستحب شد یعنی مشروع شد دیگه باقی مون برای هم سفر هم. خب این روایت تفسیر چیه؟ تفسیر آیه قوم لله قانتین. قوموا لله قانتین، یعنی بلند شوید برای نماز، در حالتی که حین نماز قانت باشید، یعنی قنوت به جا بیاورید. خب تفسیرش هم همینطور است که بالاخره توی روایت تفسیر میکنیم که حضرت این آیه که نازل شد، حضرت در حال نماز قنوت گرفت، پس این عمل حضرت تفسیر آیه میشه. چرا؟ برای اینکه اگر مفسر نداشته باشیم خب جور دیگه میشه آیه رو معنا کرد. قوموا لله، بلند شوید، یعنی به پا خیزید، اونطور که خودمون میگیم به پا خیزید، بالاخره به حرکت بیایید. قانتین هم باشید، قانتین یعنی خاضعین لله، قیام کنید در راه خدا در حالتی که خاشع و خاضع امر خدا، یعنی آیه رو میشه اینطور معنا کرد. اما با توجه به تفسیری که در صحیحه ضرار آمده از امام باقر علیه السلام کفایت میکنه که معنی آیه این باشه، یعنی نماز بخوانید و در حال نماز قنوت بجیبید، و این قنوت هم معنی دعاست، دعاست منتها با تشریفاتی که در سار ما بلند میکنیم، اینه میگیم قنوت. حالا این قنوت معنی دعاییه که در حال دست بلند کردن میخوانیم، خود قنت الله یعنی دعا، معنی دعا کردنه. این دست هایی طور بلند کردن اسمش قنوت نیست، این حیاتشه، تشریفاتشه، توجه فرمودید. پس این که دلالت داره، یعنی آیه به زمینه صحیحه دلالت داره، دلالت دارن و دلالتشون استحبابی یا وجوبی، فعلا وجوبی میشه. وجوبی میشه چرا؟ چون امر قومو داریم، این قومو به پاخیزی دیگه تطبیق میشه بر نماز، یعنی نماز را بخوانید در حالی که با قنوت باشید، پس یعنی این عمل واجبه. چرا؟ چون که امر ظهور در وجوب داره. بعد هم که تطبیق شد، بعد دیگه تطبیقش مشخص شد، دیگه عذری باقی نمیمانه. هر شبت به خدمت شما. پس به نظر ما این آیه و روایت بذارید من دلالت خوبه، خلافا لسیدن الوستا ایشون یه تشکیکی کرده، اما نه، به نظر ما تشکیک بمیمونه.
یعنی همه حالات
نماز باید خدا کرد. نه آقای دیگه سر سبت بود، اون دیگه سبت بود. بله، ثانیا صحیحه ضراره عن البحر. روایت بعدی چند تا روایت عرض کردم، خب بعضی هاشون روایت دیگری که باز دلالتش خوبه، سندش هم خوبه، روایت عماره، موثقت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نسی الرجل القنوت فی شیء من الصلاة حتى يركع فقد جاز الصلاة وليس عليه شيء وليس له ان يدعه متعمدا. اول روایت می فرماید که اگر ناسی بود قنوت نسیان کرد چیزی گردنش، اما می فرماید آخرش وليس له ان يدعه متعمدا، یعنی حق نداره متعمدا ترکش کنه، یعنی که یعنی واجبه، برای اینکه اگر مستحب باشه وقت نمی کنه، عمدن هم میشه ترکش کرد. اون چیزی که عمدن نمیشه و اون را ترک کرد، اون بیه واجبه، مستحب نیست. خیلی خوب، پس این موثقه عمار هم سندش خوبه و هم دلالتش علی الوجوب. حالا تا بعد ببینیم قرینه برخلاف داریم یا نه. این دوتا روایت که خوبن دیگه، هم سندشون هم دلالتشون، منتها یه دو سه روایت دیگه هم داریم که اونا یا اشکال سندی دارن یا اشکال دلالی. اما اونایی که اشکال سندی دارن، یه دو تا روایت هم که صدوق اونها را نقل کرده در عیون و در خصال. عیون یعنی عیون اخبار و خصال، خصال هم معروف دیگه، خصال شیخ صدوق که تصریح شده به کون در اونا به کون القنوت سنتن واجبتن پی جمیع الفرائض، که قنوت سنتن واجبه، پس سنتن واجبه حضور در وجود داره. از میشه از خدمت شما در جمیع فرائض دلالتش واضحه، لیکن سند ضعیفه برای اینکه اسناد صدوق به فضل ابن شازان ضعیفه. صدوق از کی نقل کردن؟ به اسنادی عن الفضل ابن شاذان، معروفه این اسناد صدوق به فضل ابن شاذان ضعیفه. هر شب خدمت شما، پس این ضعف اینایی که سندشون ضعیف، اونایی که سندشون قویه دلالتی ندارن، دو تا روایت که صحیحه زراره عرض می شود خدمت شما. عن الفرض فی السلاقان الوقت و الطهور و القبله و التوجه و الرکوع و السجود و الدعا، قلت ما سوا ذلك قال سنت فی فریضه. حالا چطور استدلال کردن به این سندش که صحیح، ولی متنش اینه که سؤال کرده عن الفرض فی السلام، یعنی اون چیزهایی که در نماز واجبه، حضرت اینا رو حساب کرده، وقت و طهور و قبله و توجه. حالا این توجه یعنی چی؟ شاید توجه اینجا معنی نیت باشه، اصل نیت و رکوع، چون توجه الی قبله، چون خود قبله رو گفته، باید یه معنی توجه الی قبله دیگه تکرار میشه. پس این توجه باید به معنای به اصطلاح خضوع و خشوع بگیریم، خب مستحب یقین. پس این به معنی اصل نیته. و رکوع و سجود و دعا، خب رکوع و سجود هم که واجبن دیگه، از واجبات دعا هست. آیون گفتن ما ایک دعای واجبی سراغ نداریم در نماز واجب الا قنوت، پس معلوم میشه بس قنوت واجبه، و الا ما چه دعای دیگری داریم در نماز؟ دعایی نداریم. جواب هم داده شده است به این که اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد، که بعد از تشهد مگر واجب نیست، و اینم خودش دعاییه، بلکه صلوات جزء ذکر الله که نیست، جزء چیه دیگه؟ خب جزء های دیگه، طلب رحمت میکنیم برای رسول الله و آله دعا. پس اینجا نمیشه استدلال کرد از جهت ضعف دلالت. یکی دیگه صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج و نحو المتضمن لکون القنوت فی کل صلاة فریضة و نافلة و کونها فی کل رکعتین فی التطوع و الفریضة. این یه صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، عرض کنم به خدمت شما. حالا ممکنه خود صحیحه را هم پیدا بکنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن القنوت فقال فی کل فریضه و نافله. آیا این دلالت بر وجوب داره؟ نه، برای اینکه در مقام بیان جایگاهش بوده، او هم از جایگاه سوال کرده به اثبات فرمودی، شاید این دلالت دارد بر این که یه قنوتی هست، مشروعیت داره در نماز، حالا به چه صورتی؟ مستحب واجب. اما این سوال کرده از جاش که در کجا باید انجامش بدیم. حضرت فرموده در هر صلاتی، چه واجب چه مستحب، و جایگاهش هم در رکعت دومه قبل الرکوع. پس بنابراین این روایت دیگه ضروری در وجود نداره، چون راجع به جایگاهش سوال کرد. جواب حضرت هم راجع به محلشه که در کجا واقع میشه. پس فرمودید حالا این میگه میساده با این که واجب و مستحب، اصل المشروعیه را میرساده که ما در نماز چیزی به نام قنوت داریم، ما مال واجب مستحب اطلاق داره دیگه. پس این روایت هم دلالتش ضعیف شد. این طایفه اول. طایفه دوم، عرض کنم که من خدمت شما که اختصاص به جهریه داره، این هم یه دو تا روایت از شون معتبر هست که یکی معتبر، بله یکی موثقه سماعه است. قال سألته عن القنوت فی ای صلاته هو، فقال فی کل شیء یجهل فیه بالقراءه فیه قنوت. توجه فرمودید. خب اینم که بله، حضرت فرمود از جایگاهش فرمود در کجاست؟ در خصوص صلوات جهریه. خب این دلالت بر وجود داره؟ نه، چون که ذکری از وجود نیست. با سوال کرده از قنوت که در کجا باید بخوانیم، حالا که واجب که مستحب. حضرت فرمود است فی کل شیء یا جهر و فیه بالقراءه، یعنی در صلوات جهریه این جایگاهشه. اما راجع به وجوب استحبابش اهم نمیشه استدلال کرد. یکی دیگه روایت معتبره وهب عرض کنم به خدمت شما که این معتبره وهب هم همین دلالت را داره، یعنی ذکری از چیز نیست از وجوب یا استحباب هم، لیکن یک قرینه بر استحباب در زیرش هست که حضرت فرموده فمن ترکه و رغبتن عن فلا صلات له، کسی که ترک کند قنوت را رغبتن عن یعنی معرض باشد و قبول نداشته باشد فلا صلات له، این قرینه استحبابه. ولی این که اگر یک عملی واجب باشه دیگه قیدی نداره، وقتی آدم ترکش کرد آرز ماسره دیگه رغبتن عن چه قیدی در واجب معنا نداره این تقیید، پس این نشانه استحبابه. همون موثق است. هر شبت چون شاید توصیق صریح نداشته باشه، توصیق صریح داشت میشه موثقه نداشته، یه چیزی قائم مقامش بوده میگن معتبره. بله اما نه خب قبول دیگه بالاخره زندش معتبره بده. حالا این دو تا روایت که عرض کردیم اصلا که ربطی هم به وجود نداشتن، فقط راجع به جایگاهش بود که حالا بعد اگرم مستحبش کردیم اون وقت معلوم میشه که حضرت که تعیین کرده صلوات جاریه رو مستحب معید کرده، یه تأکد بیشتری در صلوات جاریه پیدا. لیکن در همین جا هم یه روایتی داریم که مطلب رو عوض میکنه، عرض میشه یعنی حتی معارضه داره با اینا و اون این بچه حاکمه بر اینها و اون موثقه ابی بصیره. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن القنوت فقال فی ما یجهر و فیه بالقرار، قال فقلت انی سألت اباک عن ذلك عن القنوت فقال فی الخمس کلها، امام باقر فرمود در هر پنج نمازه، فقال امام صادق فرمود رحم الله ابی ان اصحاب ابي اتوه فسالوه فاخبرهم بالحق، پدرم درست بود در هر پنج نماز، ثم اتوني شكاكا فافتيتهم بالتقيه، پیش من که آمدن با شک آمدن، یعنی چه؟ یعنی از بابت عمل کرده اهل سنت. اهل سنت هیچ قنوت در نماز ندارد به این ترتیبی که ما میگیم، مگر در نماز وقت فقط بردیشه ابو حنیفه تصریح کرده در نماز وقت اجماعی بینشون که قنوت هست صلات وقت در صلات نه، اما مازاد برش هم نه، بعدیشون گفتن در نماز صبح هم اضافه میشه ولی در سایر نمازها قنوت نداره و این را شعار شیعه میدانن و ردش میکنن. حضرت فرمود اتونی شکاکا، اینا اومدن پیش من دیدم تو دلشون شک هست نسبت به قنوت، رفته ای تو هم به تقیه بهشون فتوا داده. خب این تقیه اینجا یعنی که این تقیه به معنای خوف خطر از مخالفین نمیتونه باشه. چرا؟ چون که اگر خوف خطر از مخالفین باشه و باید موافق مخالفین جواب بده و حالی که مخالفین در صلوات جاریه نگفته در همه صلوات، و این چه تقیه ایه؟ این تقیه بر دین خودشونه، نه شاک بودنه و تحمل نداشتنه. حضرت دکار تو صورتشون میکرده که چقدر تحمل داره، دیده که تا حد صلوات جاریه تحمل میکنن، اما اگه تو جمعه نمازها میتونه دیگه دینشون از دستشون بره و شک کنن در کلام ما، چون شک داشتن لحاظ کرده شک خودشون را، این تقیه علا دینه هم بوده به خاطر که اعتقادشون متزلزل نشه، این تقیه به این معناست نه به اون تقیه اصطلاحی. تعرض کردم اگر تقیه اصطلاحی باشه خب معنا نداره، چون که حضرت بادی جریه خب مخالف خود عام است. حالا این حال ما از اینجا معلوم میشه یه هم که تقیه هم در روایات داریم، یعنی که یعنی این که حضرت میزان تحمل مخاطب را در نظر میگرفته یه نحوی تقیه. نه اینجا که در اول نقد شافعی هم فقط در نماز صبح از یعنی کتاب که تذبیق برزیده میدونه مخالف هم با واقعی هست میدونه خدا نه چرا قفشه خمزه دقیقی فقط در نماز صبح دارم در همه جریانه دارم یعنی اگر یه سنی آمدید ما مغرب عشا داریم میخوانیم خب یه چه کاری داریم ناراحت میشن از چه شد تاون این چیه چه کاریه دارید خلاف شهر میکنید حالا یه حاله از کنم به خدمت شما پس اینم راجع به این بله در سلات در بس هم در خب بالاخره اینجا نوشته که آقای خویی نقل کردن که بله من تصریح از مالک و شافعی که فقط در نماز صبح گفت علاوه بر بس ابو حنیفه اختصاص داده به نماز وقت دارم خب اما خودی رفتی به این بحث ندارم بالاخره بحث ما در نمازهای واجب و فرائض و نوافله داشتن در یکی کنیم مقصود در تمام نماز هاست خلاف تقیه بودنش از تطریج به بقیه نماز ها یعنی این شما رو ببینن نماز حشا یا مغرب در قنون میگیریم نمیگن خلاف شرعه یا خلون یا ما یا خلون تمام شد دیگه خلاف تقیه میشه عرض شود به خدمت شما و اما طایفه ثالثه تا اینجا به کجا رسیدیم روایاتی که راجع به جهریه نمیشه به سر شو حساب کرد هم دلالتی ندارن بر وجوب استحباب که آیا جهت وجوبی است از طرف دیگه از طرف دیگه اون روایت هم آمد و بیه همه تقیه است پس بنابراین دیگه حکم واقعی نیست باید بریم به سراغ همون طایفه اول طایفه اول که ظهوری در وجوب داشتن در همه نمازها که یکیش موثقه عمار بود یکی دیگرش هم آیه بود به کمک صحیحه زراره که تفسیرش کرد هر چه من جواب از اونها طایفه ثالثه است طایفه ثالثه صریحا در استحباب که صحیح از البزنطی علی الامام ابوالحسن الرضا علیه الصلاه والسلام قال قال ابو جعفر فی القنوت ان شئت فقنوت و ان شئت فلا تقنوت فقال الامام ابوالحسن علیه السلام اذا كانت التقیه فلا تقنوت و انا اتقلد هذا عرض میشه حضرت برمونده اگر در حال تقیه هستی نه قنود نگی اینم بذار گردن من تقلد و آزار یعنی بذارش گردن من و عرض شود اگر در حال تقیه نیستی هم میل خودت این شهت تقنود و این شهت لا تقنود خب این یه معنی استحبال معنی عدم وجوبه بکن این قرینه بسیار چیز میشه که اون روایاتی که ظهوری در وجود دارن باید حمل بر استحباب کنیم چون نه صحیحا در استحباب اسانی معتمرت و عبد ابن عبدالرب عن ابی عبدالله قال من ترک القنوت رغبتا عن فلا صلاه له که این کلمه رغبتا عن هم ظهور در استحباب داره ولی خب بهتر همون صحیحه قویترش همون صحیحه بزنطی بود که تصریح داشت نص در عدم وجود بود به کمک اون باید از ما یدل و عدل وجوب صرف نظر کنیم و حملش بر استحباب کنیم خیلی تا اینجا کافیست آیت سبب دیگه رسیم به کجا باید بحث مفصلی را پشت سر گذاشتیم رسیدیم تا صفحه 369 میفرماید بل جمیع النوافل حتی صلات الشرق علی الاقوام و یتعکد فی الجهریه من الفرائض بعد در جمعی من نوافل کنید که خب روایاتش شامل نوافل هم میشن فی الفرائض الخنود فی کل سلاته فی الفرائض و النوافل که خوندید و حتی سلات شرق یه بحثی از در شرق سلات شرق که قبل نمیدم کتاب بود متحرر شدید که در سلات شرق شیخ بهایی مخالفت کرده برای چه؟ برای این که در روایاتش اونجا داریم قام فی وطرهی به قنوت واحد دقیق بفرمایید در روایاتی که در اونجا آمده اینجا خبری ازشون نیست بله عدم فرا. اونجا شیخ بهایی معنا کرده قام فی وطری به سرکعت معنا کرده، چون گاهی از اوقات وطر استعمال می شود در سرکعت، دو رکعت شب و یه رکعت وطر، سر هم می دارم اسمی فی دارم قام فی وطری. در وطرش اکتفا می کند به قنوت واحد، یا لحظی بالوطر به قنوت واحد واحده اتفاق نمی هم چه عبارتی در روایه شیخ بهایی اون وقت را معنا کرده به چه؟ معنا کرده به سرکعت، یعنی به زمیمه شب، برخلاف اصطلاح معروف ما. ما خود وقت را در مقابل شب میدانیم، ولی در مصطلح روایات بعضی جاها وقت به معنای هر سرکعت آمده. شیخ بهایی اینطور معنا کرده، اون وقت گفته که صلات شب دیگه قنوت نداره. از اینجا یه منشه اختلافی پیدا شده، ولی دا بعض ازاهایون همه که خودشون راحت بکنن از این بحث میگن که اگه میخواستون نماز شب خون بکنه در جهان به جا بیاره. من جو بیدم آقای مکارم از محاسرین همینه فرموده، این ناظره به همون خلاف شیخ بهایی. و اینم منشهش این است که اصطلاح وقت را به معنی سرکت گرفته و یک خنود. خب پس بنابراین یه نماز شب نباید خنود داشته باشه. این هم جوابش این است که کلمه وقت مثل در صلات لیل دو تا اصطلاح داره، گاهی اصطلاح استعمال می کند به هر رکعت داریم، و گاهی هم خیلی وقتا استعمال می شود همون رکعت تکی در مقابل چی؟ در مقابل شفع که در آیه شریف هم داره و شفع و الوقت. پس بنابراین این هم داریم، ولی جا هم مستعمل به این معنا. فلهذا اون وقت اینجا که وقتی مجمل شد، نمیدونیم این وقت، فرض کردیم که شک داریم آیا وتر به معنای مجموع یا وتر به معنای رکعت واحده است، مجمل که شد از استدلال ساخت میشه، باید رجوع کنیم به عموم عام. عموم عام این است که القنوت فی کل رکعته، در هر دو رکعتی قنوتی هست. وقت در نماز شب هم یه صلات دو رکعتیه هم شاملش میشه و دلالت میکنه که قنوت داره به مقتضای عموم القنوت فی کل رکعته. این بحث رو هم در مجال خودش چند سال پیش بود خوندیم، ولی آزا به این نتیجه رسیدیم که با خیال راحت در نماز شب قنوت میگیریم. توجه فرمودیم
جز نوافله که ما در بحثی در کتبش نداریم، الان بحث در اینه که آیا قنوت واجبه؟
نه اون بحث تمام شد، او وقت تمام شد، یه گاه ثابت کردیم که مستحب، او وقت گفتیم مستحب بل فی جمیع النوافل حتی صلات شب مستحب، یه اثر استحبام شد علال اخوا. مرحوم سید هم فرموده بل آشب هم قنوب داره علال اخوا، و یه تأکد فی الجهریه من الفرائض خصوصا فی الصبح و الوتر و الجمعه بل الاحوض عدم و ترکی فی الجهریه بل فی مطلق الفرائض. این هم که دیگه دلیلش معلوم شد به لحاظ همین روایاتی که داشتیم، اینها مطالب فرموده. و القول به وجوبی فی الفرائض و فی خصوص الجهریه ضعیف، و خب همین دلایلی که بیان کردیم. حالا بعدش و فی کل صلات مرتا قبل الرکوع من الرکعه الثانیه، مره واحد است یک قنوت، اونم قبل الرکوع. حالا اینجا یه بحث مختصری پیش میاد، یه روایتی داریم که فرموده، عرض کنم خدمت شما که فرموده چی؟ فرموده که القنوتو قبل الرکوع و انشئت فبعد، روایت اسماعیل الجعفی و معمر ابن یحیی عن ابی جعفر علیه السلام، و انشئت فبعد یعنی مل خودت، بخوای قبل الرکوع بخوای بعد الرکوع به جا بیاور، لکنها ضعیفتون به قاسم ابن به محمد ابن قاسم الجوهری. محمد ابن قاسم الجوهری رو محقق خوی توثیقش کرده از بابت ورودش در اسناد کامل الزیارا، با توجه به اینکه این به درد نمیخوره پس ایشون ضعیفه و این روایت ضعیف السنده، علاوه بر اینکه ضعیف السنده معارض با صحیحه معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع، در صحيحه معاويه بن عمار حضرت فرمود امام صادق عليه السلام فرمود ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع، پس اگر هم درست باشه معارضه میکنه با این و این دلالت میکنه که نخیر دیگه اونو نداریم. وقتی معارضه کردن چه میشه؟ اون میگه بعد از رکوع داریم. این روایت میگه که قبل از بعد از رکوع نداریم. نتیجه معارضه است. این نتیجه معارضه چه میشه؟ نتیجه معارضه باید از میشه بریم به سراغ مرجحات. یکی از جمله مرجحات عبارت از موافقت کتاب به سنت قطعیه بودنش قبل رکوع و اختصاصش روایات مستفیضن و کثیرن که همیشه هرچه داریم قنوت رو قبل رکوع بودن. حالا یه روایته آمده گفته و این چه اتفاق بعده بنابراین تعارض هم که کرده در حال تعارض ما باید اون روایتی را که مشهوره مضمونش بین روایت به اون عمل بکنیم. ما مسلم همون قبل از رکوع هست. خب اونا هم مستثنه هست. بله اون دلیل خواستن. هر شود به خدمت شما این هم که قبل از رکوع من از رکعت ثانیه و قبل از رکوع بله و قبل از رکوع فی صلات الوتر و همچنین در صلات الوتر هم مستحبه و قبل از رکوع این هم دلیل صحیحه معاویه ابن عمار انه سأل ابا عبد الله علیه السلام عن القنوت فی الوتر قبل الرکوع. التفات فرمودید معارضی هم نداره الا فی صلات العیدین ففیها در نماز عید چند تا رکوع داریم؟ نه تا رکوع پنج تا در رکعت اول چهار تا در رکعت دوم. در نماز جمعه هم دو قنوت داریم یکی در رکعت اول قبل از رکوع و دو در رکعت دوم بعد از رکوع. خب بعد میخوریم استثنا یکی از این که یک بار از یک بار از این نو باره هر شود به خدمت شما ففی آفر رکعت الاولا خنزرم بیگه بحث یک بار باشم صلی الله علی محمد بعد مستقبل.